بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث أخلاقي امروز ما هم حديثي است از نهج الفصاحه، حديث شماره 87 از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ایاکم و تصویف و طول العمل و طول العمل فانه کان سببا لهلاک الامم. فرمود از دو چیز بپریزید، تصویف یعنی صوفه صوفه گفتن، یعنی کار امروز رو به فردا افکندن، کم کاری کردن، تنبلی کردن، از زیر بار مسئولیت فرار کردن، این تصویفه. جدی باش، کار امروز رو امروز انجام بده، فردا بیا. مراجعه میکنیم به فلان اداره، فلان چیز یه هفته دیگه بیا. در حالی که از جاش بلند میشود و برد سراغ پرمنده، ممکنه الان پیدا کند و برداره بیاره، اما طرف رو میگه برو یه هفته دیگه بیا، ده روز دیگه بیا. این تصویف، امروز فردا کردن و کار به عقب انداختن، یکی از عوامل هلاکت امت هاست. کارشون به موقع انجام نمیدادن، باعث عقب افتادگی میشد. لازم بود مثلا آمادگی برای دفاع در مقابل دشمن داشته باشن، آمادگی به فردا میافکندن، دشمن هم حمله میکرد در حالی که آماده نبودن. کار امروز رو به فردا میفکن. عبارت دیگر، جدی باش، از زیر بار مسئولیت فرار مکن، مردم رو دست به سر نکن. امروز برو، فردا بیا. امروز برو، این برو یه هفته دیگه بیار، این برای گفتن آسانه، اما این بیچاره چقدر کارشو پس پیش کرده، جلو عقب کرده است. تا وقت پیدا کنه بیاد دنبال این کار، شما هم بدون ملاحظه، اون درست نیست. من فراموش نمی کنم در زمان طاغوت یه رئیس اداره گذرنامه ای بود. ما رفته بودیم درباره گذرنامه حج با او صحبت کنیم در تهران. آدم عجیبی بود، یه پیرمردی مثل که آمد گفت به من میگن پرونده تو در اداره گذرنامه گم شده. گفت بنشین اینجا. صدا زد اون مسئول آمد، گفت الان برو پرونده اینو پیدا کن. الان رفت و پرونده پیدا کرد آورد، گفت امروز هم بازداشت. یعنی میخواست بکنه. من از این جدیت این شخص خیلی تعجب کردم. بعدن هم که زمانه بعد از انقلاب بود، کسی اونو اعدام نکرد و آدمی بود، آدم عجیبی بود، جدی در کار خودش، بعد در کار جدی بود. اینو میگی گم شده، یعنی برو دو ماه دیگه، اما رفت و فورا پیدا کرد و بردش آورد. خیلی وقتا کارا این طوریه، ما تأخیر میندازیم، باعث نارضایی مردم میشه. چرا مردم نارضایت کنیم؟ نیاز داریم که واقعا بین همه افراد جوشش باشه، دوستی باشه، محبت باشه. یکی از عوامل هلاک امم تصویف و امروز و فردا کردن بود. عامل دوم عکس اینه، طول العمله، آرزوهای دور و دراز داره، شب روز تلاش میکنه، فعالیت، حلال حرام، دزدی، رشوه، از هر کجا آمد. من چقدر میخوای زندگی کنی؟ الان چیزی که تو داری برای خودت و هفت پشتت کافیه. باز هم طول العمل ینسی الاخره، سبب میشه که انسان آخرت رو فراموش کنه و همین باعث هلاک اممه. کسی که دارای طول عمل هست، آرزوی دور و دراز داره، دیگه حلال و حرام و قصب و غیر قصب و اینها رو سرش نمیشه، باید به اون آرزوهای درازش برسه که نمیرسد. آن وضعی که نگاه میکنیم که لا تدری نفسون مازا یکسب غدا و ما تکسب غدا و ما تدری نفسون به ای ارض تموت، نمیدانیم فردا چه میشه، نمیدانیم یه ساعت دیگه چه میشه. با این مسئله که ما نمیدانیم چه میشه، واقعا جای تعجب این طول عمل. من در درس اخلاق یکی دو هفته قبل بود در همون مدرسه امام کاظم گفتم خداوند در قرآن مجید از موت هیچ شخص انبیا سخن نگفته الا سلیمان، فقط مال اونو گفته. اونم چه عجیب، سلیمانی که جن و انس و وحوش و همه چیز و قوای طبیعت و همه در اختیارش بودن، فلما قضا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابت الارض. ما امروز میگیم ایست قلبی، ایستاده بود از اون بالا نگاه میکرد به اوضاع و احوال قصر و بیرون قصر و اینها، تکه بر اسا همونجا ایست قلبی پیدا کرد و همینطور مرد تا اینکه اون موریانه اثار خورد و فرو ریخت. یه موریانه آمد یک حکومت با اون عظمتی رو در هم ریخت. سلیمان با اون قدرت با اون عظمت، این طرز مردنش رو قرآن بیان میکنه، واقعا عجیبه. این عبرت نیست؟ شما به هر جا برسی ملکن لایم بقیل احد من بعدی، به اونجا نمیرسی. اما ببین، نه بیمار بود و نه در بستر خوابیده بود و نه چیزی. یه مرتبه فلان ما قضا علیه الموت، یه مرتبه فرمان آمد. طول عمر عمل برای چی وقتی این معناست؟ امیدوارم انشاءالله این هر دو درس رو از محضر پیغمبر اکرم یاد بگیریم، هم در کارمون جدی باشیم، هم طول عمل رو از خودمون دور کنیم. دو عامل برای عقب موندگی و هلاک امتها و ملتها این دو عامله. و اما سخنی هم درباره مسائل جاری از کنم، من یادداشتم کردم که کم و زیاد نشه. معتقدم مسئولینم حرفاشونو یادداشت کنند و بخوانند تا گرفتار بعضی چیزا نشند. این شجاعت نیست انسان از حرف صحبت کنی. من 60-70 سال سخنرانی دارم میکنم، اما یه جا میبینیم باید انسان بنویسه صحبت کنی. خیلی از مسئولین در دنیا همین کار میکنن، نه که بلد نیستن، ولی ما بعضی ها دیدیم نه، کاری بنویسی ندارن همش. بعد گفتگوهای زیادی در این هفته درباره سخنان یکی از مسئولین بود. که چرا دامنه نقد را به معصومین هم کشیده است، که بعداً بخشی از آن تکذیب شد. نامه‌های زیاد، تلفن‌های فراوان به دفتر ما رسید که چرا حریم معصومین شکسته شده و شما سکوت کرده اید. عرض کردیم سکوت نمی کنیم. اینجا رو دقت بفرمود، صرف نظر از اینکه محتوای کلام آن مسئول محترم دقیقا چه بوده که بعدن تکذیب کردند و اینها، صرف نظر از اینکه محتوای کلام دقیقا چه بوده، عرض من این است معصومین خط قرمز ما هستند. و معصوم بودن آنها از خطا و گناه از مسلمات مذهب ماست. چرا هنگامی که میخواهید مسئله نقد را به همه عمومیت دهید به سراغ زمان معصومین میرید؟ چه ضرورتی دارد؟ شما بگید همه در جامعه ما معصوم نیستن، قابل نقدن. کار به اون خط قرمز نداشته باشه که تفسیرهای مختلف بشود و مردم نقد کنند و سر صدا ایجاد بشه. چرا هنگامی که میخواهید مسئله نقد را به همه عمومیت دهید به سراغ زمان معصومین میروید؟ چه ضرورتی دارد؟ در این موقع که نیاز شدید به وحدت داریم، سخنانی گفته میشود که جامعه را ملتهب میکند. شما بگویید هیچ یک از مسئولین معصوم نیستند و قابل نقد می باشند، چه کار به وضع معصومین و زمان آنها داریم که درد سر بی دلیل برای خودتون درست می کنید؟ هفته گذشته عرض کردم در شرایط فعلی تضعیف قوای سگانه صلاح جامعه نیست، ولی گاهی خودشان برای خودشان مشکل درست میکنه. این گونه مسائل سبب شده که این باور برای بعضی پیدا شود که منظورشون این است ذهن مردم را از مشکلات اصلی جامعه دور سازند و به مسائل حاشیه ببرند. نباید کاری کرد که این باور برای مردم پیدا شود. شما کار اصلی خود را فعلا در سه چیز خلاصه کنید. کار اصلی اول جلوگیری از گرانی، دوم تولید کار برای جوانان، مخصوصا جوانان تحصیل کرد، سوم اصلاح فضای مجازی و در دسترس قرار دادن یک فضای مجازی سالم که مشکلات مردم را حل کند و مفاسد و خطرات این فضاهای مجازی بیگانه را نداشته باشد. این فضای مجازی فعلی که رفع مانع از آن شد، به یقین تمام اختیاراتش در دست صهیونیست ها و آمریکا، این گفتگو نداره. اون کسی که این در دستشه عامل اسرائیل، و به همه اجازه دادن که در آن وارد شوید و همه ما میگن مانعی نداره، اما به صورت یک نوکر بی اختیار بدون هیچ گونه اختیار. آیا در شأن یک ملت بزرگ پر افتخار نیست، پر افتخار هست که نوکر بی اختیار صهیونیست باشد؟ خب فضای سالم درست کنید آخه. چرا ما نوکر بی اختیاری نمید؟ کسی که وارد اونجا میشه هیچ اختیار از خودش نداره. الان آن را باز کردن، اما اگر یه بار دیگر این فضای مجازی سبب اغتشاش شود، مردم شما را نخواهند بخشید. در یه بیان دیگر هم گفتن چرا در عصر ما شهید مطهری ها و علامه طباطبایی ها نیستند. عرض می کنیم هستند، به حمد الله هستند، ولی حجاب معاصرت به شما اجازه نمی داد آنها را ببینید. ولی هنگامی که چهره در نقاب خاک کشیدن میگویید عجب شخصیت هایی را از دست دادیم، عجب گوهرهای گرانبهایی از دست ما را. این طور دیگه. در پایان میگویم این آخرین سخن، شرایط کشور ما طوری است که همه باید متحد باش و قوای سگانه حفظ شود، به شرط اینکه خودشان هم خودشون را حفظ کنن. دست به دست هم بدیم، بلکه انشاءالله رحمان جلو خطرات گرفته شود. با ذکر یک صلوات می رویم به سراغ بحث فقیمون. تفاوت بین امام زمان و امام دوازده. بسیار خوب. حالا من عقیدم این است که خودی رو به آرامش بریم، جامعه رو زیاد ملتهم نکنیم، شرایط اجازه نمیده. بیدار باشیم، هوشیار باشیم. حالا اشتباهاتی شده باید یک کاری بکنیم که بله. و اما بحث ما درباره زمانه. حالا اجازه بدید به همین مقدار قناعت کنم، من دامن نزنیم بهتره. آنچه باید گفته بشه گفته شد، امیدواریم تکرار نشه. بحث درباره حکم زمان بود. کسی که ضامن دیگری می شود آیا شرط الخیار می تونه بذاره؟ من تا یک ماه حق دارم این زمانم رو فسخ کنم، یا تا هر وقت بخواهم اجازه بدید من خیار داشته باشم، اختیار داشته باشم. آیا می شود در زامن حق فسق در زمانتش بگذاره یا نمیش؟ در اینجا کلمات اصحاب مختلفی. مرحوم علامه در تذکره یه جا میگه میشه، یه جا میگه نمیشه، یعنی دو کلام مختلف دارن. اینکه کلامشون گاهی با هم مختلف میشه، من عقیدم این است که تذکرر اینجاش می نوشته بعد مسافرتی بیش آمده و مشکلاتی بیش آمده است و رفتتون مسافرت مشکلات اینا، بعد که آمده ادامه راه بده اون قسمت‌های قبلی خیلی در نظر نبوده و لذا گاهی متناقض شده. حالا من دو عبارت علامه رو در تذکره می خوانم. اول در جلد 11 صفحه 15 میگه از زمانو لیس بیعن، زمان بیع نیست مگر شرط الخیار فقط دبه. از زمان و نهی سبیعن فلاید خلوه الخیار، خیار شرط نمیاد. و بهی قال شافعی، شافعی هم گفته خیار شرط درش نمیاد. لأن الزامن، اینجا رو دقت کنید، لأن الزامن دخل فیه مقتوعا به، زامن وقتی وارد میشه به طور قد وارد میشه مسئولیتی به پذیره، معرضا بالغبن، من زامن میشم احتمال میدم که طرف نده و من اون غبن رو تحمل کنم. بنابراین شما از اول که زامن میشی این پیهو به خودت مالیدی که بالاخره در اینجا پول در اینجا بدهی. دیگه فسق گذاشتن برای چیه؟ مال کسی که آمادگی برای این مسائل نه، آمادگی نداری زامن نشو، اما این زامن شدی دیگه حق فسق دارم. یعنی چه؟ اون یه بحث دیگه است. و قال فی موضع آخر، باز همون جلد 11 صفحه 64 حدود 50 صفحه اون طرف تر، میگه از زمانو یسه و دخول و خیار شرط فیه، صاف و بوسکنده، از زمانو یسه و دخول و خیار شرط فیه. معلوم شد دو فتوای مختلف و این دلیل و این است که مسئله خلافیه. مفتال کرامه هم جالبه، اول کلامش داره میگه نمیشه، آخر کلامش میشه میگه میشه. حالا من میخونم کلامشو به طور فشرده. در جلد 16 صفحه 353، اما شرط الخیار فی الزمان که ان یشرت الزامن الخیار لنفسه فانه یکون باطلا، شرط خیار یکون باطلا. با یه فاصله میگه و وجهه انه ینافذ زمان، زمان یعنی محکمکاری بشه، زامن بشه. شرط خیال که گذاشتی خب شل میشه دیگه، این چه زمانیست؟ این زمان که از عدم میشه. در آخر کار ایشون برگشته قائل به دخول خیال شد در زمان شده. چرا؟ عبارت للاصل، اصل المؤمنون اند شروط ایمه و انتفاع المانع، هیچ مانعی نداره که خیال شرط بیاد، الا ما یتخیل. این الا ما یتخیل دقت کنید، میگه دلیلی که اینا میارن برای اینکه زمان خیال شرط نمیپذیره اینه، الا ما یتخیل من ان الزمان یتزمن ابراء ذمه المضمون عن. شما زامن زید شدید، معنیش این است بیا از من بگیر پولو، زمان به معنی نقل ذمه به ذمه، بیا بود از من بگیر، یخه اینو ولش کن، این ابراء دیگه. ابراء هم که شرط الخیار نداره، بنابراین زمان مستلزم ابراءه، ابراء هم که نمیشه شرط توش آورد. دلیلشون اینه، ایشون میخواد جواب بده. الا ما یتخیل من ان الزمان یتزمن ابراء ذمه المضمون عن، که نقل ذمه به ذمه باشه. ولی ابراء لا یدخله خیارش شرط ابراهیم از چیز ایقاعات خیار شرط وارد نمیشه. و جوابه، این جواب دقت کنید، مفصل کلامه برگشت و جوابه ان الزمان حکم من احکام نقل المال، زمان حکمی از احکام نقل مال، نقل ذمه به ذمه است، چقدر به ابرا داره. ان الزمان حکم من احکام نقل المال، نقل ذمه به ذمه، بدهی زید میاد به ذمه من نظامه. ولا یتضمن الابراء، ابراء درش نیست. و اما جواب ما از ایشون این است، لازمش ابراء دیگه. شما وقتی نقل ذمه به ذمه میکنید لازمش این است که ابراء میشه اون طرف. اگر فسخ کنید یعنی دوباره اونی که ابراء شده دوباره ذمهش مشغول بشه. این میشه ابراء شد ذمه اون مضمون رو له، ما ضامن شدیم دیگه بدهی نداره او، حالا میگه فسخت و دوباره بدهی پیدا کنه. مگر میشه کسی که ذمهش خالی از بدهی شد دو مرتبه بدهی بیاد تو ذمهش؟ ابراء رو بشکنیم دو مرتبه بگیم ذمه اون مشغول شد. بنابراین هر چند معنی زمان نقل ذمه به ذمه بگیرید، ولی لازمش ابرایی است که نمیشه در این ابرا برگردی، درست نیست. خب من برم جان مطلب رو عرض کنم و این مسئله رو تمامش کنیم. الان دارم میگم جان مسئله این است که زمان دو رقمه. اونی که در کتب فقهی ما بیشتر معمول نقل ذمه به ذمه است، ببینید بیشتر نقل ذمه به ذمه میگن، این ذمه به اون ذمه منتقل بشه. یعنی میگه آقای زید فشار بهش نیارید، بیاد از من بگیرید رهاش کنید، یعنی ذمه منتقل به ذمه میشه. اگر مضمون له زامن و مضمون علی همشون راضی بشن، حالا مضمون له راضی بشه یا نشه، من میخوام ذمه او رو به ذمه خودم نقل کنم، ممکن حالا رضایتون هم بعضی ها شرط بده. اما اون کسی که ما برای او داریم منتقل میکنیم، گفت من قبول دارم ذمه زید به ذمه شما منتقل بشه، شما بدهکار من. خب رضایت که داد این حاصل میشه. اگر این طوریه همونطور که عرض کردم لازمش ابراءه. ابراء هم قابل فسخ نیست، ذمه بدهکار ابراء شد و طلبکار از من طلبکار شد که ضامنم. حالا فسخته بگم دوباره ذمه بدهکار برگرده به حالت اولی، امکان نداره. اما بله بخوام نقل و برگردونیم و بخوام ابراء برگردونیم، این که نمیشه. و اما اگر زمان رو به معنی زم زمه به زمه بگیریم، که زمان در عرف عقلا فعلا همینه، نقل به زمه کمه، هست کمه، اما فلان که زامن شده، یعنی اگر او نتوانست دینش ادا کنه بنده دین او رو ادا میکنم زم زمه به زمه ای. خب اگر این باشه اینم خیار فسخ درش معنی نداره. من ضامن میگیرم که مطمئن باشم طلبم وصول میشه. خود تو هم که ضامنی قادر بر فسخی، چه اطمینان من دارم؟ این خلاف ماهیت زمانی. ماهیت زم زمه به زمه اطمینان خاطر طلبکاره. فلسفه ای زامن اطمینان خاطر طلبکاره. شما مگر حق فصل برای خودت بذاری طلبکار چه اطمینان پیدا کنه؟ شما فصل میکنید بدهکارم نمیده، نه بدهکار حقشو میپردازه نه جناب عالی که ضامنید فصل میکنید. ماهیت زمان، روح زمان فسخ نمیپذیره. چرا؟ بعد حکمتش اطمینان طلبکاره و اگر فسخ و حق الخیار درش بیاد اطمینانی برای طلبکار باقی نمیمانه. با این توضیح معلوم شد که زمان شرط الخیار نمیپذیره، چه قسم اول باشد چه قسم دوم. خب بپذیریم این ضامن برای چی میخواد؟ خب تا یک ماه این ضامن بی ضامن، یعنی تا یک ماه باطل این زمان، چون زمان باید اطمینان بیاره. این یک ماه فصل داره اطمینان نداره، پس این کل عدمه، این ضامن کل عدمه، ایجاد اطمینان نمی کنه. و با این وسیله معلوم شد زمان خیار شرط نداره، نه در قسم اول نه در قسم دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد.